أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماه خیلی ماه عزیزی است. در این ماه به روایت پیغمبر یمحو فیه السیئات، در این ماه گناهان استغفار پیدا نمی کنن، یمحو اصلا پاک میشن. در روایت داریم که اگر کسی در این ماه از دنیا بره، در روز قیامت وقتی نامه عملش رو دستش میدن، وقتی نامه عمل رو مرور میکنه، همه اون رو سفید مییابد و با تردید از پروردگار سوال میکند که این نامه عمل من نیست، من بسیار گناهان تو زندگی داشتم. و پاسخ این است که چون در ماه مبارک رمضان بوده است و این ماه یمحو فیه السیئات، همه گناهان در آن محو میشوند، کامل پاک میشوند، نامه عمل تو پاک است. و همینه که هر کس این ماه رو به درستی پشت سر بگذارد، در پایان ماه به کسی میماند که تازه از مادر متولد شده باشد. معنای فطر هم دقیقا همین است، همون فطرتی که ما میشناسیم. پایان ماه برای کسانی که در این ماه خوب استفاده کنند، بهره گیری کنند، فراهم میشود. تغلق و فیه ابواب و نار، اصلا در این ماه درهای جهنم بسته است. و تفتح و فیه ابواب الجنان، و درهای بهشت در این ماه کاملا باز است، همچنان که دست و پای شیطان هم به زنجیر کشیده شده. انشالله که هممون خیلی خوب استفاده بکنیم از این روزها و از این شبهای عزیز. تسلیت عرض می کنم شهادت مولا امیرالمومنین ضربت خوردن و در آستانه شهادت اون بزرگوار رو. بحثمون رو از چند شب قبل که آغاز کردیم، دوستانی که در فضای بحث بودن و بحث رو همراه بودن می دونن که ما گفتیم در مسیر حرکت انسان به سمت خدا و برای رسیدن به کمال و رشد، چهار تا مانع وجود داره. دو شب اول رو به مانع اول پرداختیم که اون مانع اول نفس انسان و خود انسان است. ما گفتیم دشمن ترین دشمن انسان خود انسان است. اعدا عدوک نفسک التی بین جنبی، دشمن ترین دشمن شما همان است که با شماست، در شماست، با شما نفس می کشد، با شما قدم می زند، با شما می خوابد، با شما بر می خیزد. درباره این صحبت کردیم و ویژگی‌های نفس انسان رو بحث و بررسی کردیم. بعد از اون رسیدیم به دومین عامل بازدارنده و سدساز و کند کننده حرکت انسان که گفتیم اسمش هست عزازیل، یا همان که در قرآن و در زبان قرآن به شیطان ما او رو میشناسیم. و یه مختصری شب گذشته رو در باره این که جایگاه انسان کجاست و چرا شیطان در مسیر انسان قرار گرفته توضیحی دادیم. گفتیم که اصل و اساس خلقت بر این بود که خداوند همه هستی رو برای ما ساخت. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. بعد ما را برای خودش ساخت. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. من همه چیز رو برای شما ساختم، شما را برای خودم ساختم. خدا هم وقتی ما را ساخت، اصل رو بر این گذاشت که هممون تو بهش باشیم. شما نمی‌بینید که خلقت آدم وقتی اتفاق بیفته، خداوند از جهنم شروع کنه به بهشت برسه. آدم را اول در بهشت قرار داد. یعنی اصل اولیه بر این بوده که همه ما در بهشت باشیم. حالا پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخت، برحال اون اتفاق افتاد. ولا اصل بر این است که همه ما در بهشت باشیم. و خدا اگر جهنم رو هم ساخته، برای این ساخته که همه بریم بهشت. یعنی جهنم رو ساخت تا یه پشتوانه‌ای برای رفتن به بهشت باشد. به تعبیر امروزی ها، در حقیقت وقتی یه چکی کسی صادر میکنه، این چک باید یه پشتوانه داشته باشه. چک بهشت با پشتوانه جهنم است. جهنم برای آن است که ما همه به بهشت برویم. خب، پس جایگاه انسان این است که انسان والاترین موجود در عالم خلقت و وجود است، و چون والاترین است، خدا بهترین چیزها رو به او داده است
و بهترین چیزی که خدا به انسان داده است اختیار است. یه مقدار از این اختیار رو به موجودی به نام جن که دیشب هم یه مقدار در این زمینه صحبت کردیم داده است، ولی کمال اختیار رو به انسان داده است و بال پرواز و افق حرکت انسان رو تا اونجا ترسیم کرده که انسان میتواند به جایی برسد که رسد آدمی به جایی که مشهور دیگه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که البته عارفی از این قشنگتر گفته گر رسد آدمی به جایی که به جز خدا نباشد. آدم میرسه به یه جایی که دیگه اونجا غیر از خدا نیست. این کمال رو انسان میتواند پیدا بکند. و اینکه گفتن فرشتگان هم سجده کردن پیش پای انسان، وقتی سجده کردن که خدا نشان داد کمال انسان رو به اونها، حالا در کنار عرش 14 معصوم رو نشونشون داد و به فرشتگان رسان که انسان میتواند به اینجا برسد. اونا وقتی مقام و منزلت انسان رو دیدن پیش پای انسان به سجده افتادن. تنها حسود عنود رقیب انسان که این رو تن نداد و پیش پای انسان سجده نکرد شیطان است. همون شیطانی که قرار ما دربارش یک مقدار بیشتر صحبت بکنیم و شیطان رو کمی بیشتر بشناسیم. خب اگر کسی الان از شما سوال بکنه که ما اولین خصوصیتی که از شیطان میشناسیم چیه؟ حتی در زبان خود مردم، مردم وقتی از شیطان صحبت میکنن، اصلا خود کلمه شیطان و شیطنت که در کنارش به کار میره نشاندنده اولین خصوصیت انسانه و شیطانه. اولین خصوصیت شیطان شیطنته. شیطنته که قرآن هم با عنوان مکر ازش یاد میکنه. شیطان مکاره. مکر شیطان اولین حربه ایست که شیطان علیه ما به کار میبرد. خب این مکرش چجوریه؟ البته چون هممون تجربه داریم توی این زمینه، بارها قربانی مکر شیطان بوده ایم، الان هممون بتونیم فهرستی از مکرهای شیطانی رو چه در عالم شخصی خودمون، چه اونهایی که به طور عام برای همه انسان‌ها به کار برده، ما هم الان فهرست بکنیم، الان طرح بکنیم. نمیدونم شاید شما هم اینو شنیده باشید، یه نویسنده‌ای است، نویسنده برزیلی به اسم پائولو کوئلو. این آقای پائولو کوئلو یه قصه‌ای داره، قصه قشنگی است که این قصه برای روشن شدن این موضوع بد نیست. میگه که شیطان یک بار تصمیم گرفت هرچه تا کنون مکر به کار برده همه اینا را در یک نمایشگاهی قرار بده و به اطلاع آدمها برساند. مثلا کی؟ فرض کنم این چند سال پیش. یا نه اصلا قراره در آخر ماه مبارک رمضان شیطان یه نمایشگاهی برپا بکنه و در این نمایشگاهش تا حالا هرچه مکر به کار برده، از اولین مکرهایی که قرآن اشاره داره کلاه سر مادر و پدر ما گذاشت و دوتاشون از بهشت و از اون باغ زیبا بیرون آورد، تا نیرنگایی که همین ایام به کار برده است، تمام این ها رو شیطان تصمیم گرفت به نمایش بگذاره و اعلام کرد هم روز برگزاری این نمایشگاه در این روزه، مثلا فرض کن 29 مرداد ماه شیطان قراره نشون بده مکرها و شیطنتهای خودش رو. این اولین مسئله بود که شیطان تصمیم گرفت که به کار ببره. و بعد برای اینکه همه هم اطلاع رسانی کافی پیدا بکنن، بدونن که قراره چه اتفاقی بیفته، یه سایتی رو فعال کرد شیطان. و در این سایتش که مثلا www.shaitan.com یه اطلاع رسانی کرد که مثلا این نمایشگاه اینجا کجاست؟ الان اینجا که ما هستیم، اسم این منطقه چیه؟ احمد آباد. اتفاقا قراره در احمد آباد اون نمایشگاه خودشو برپا بکنه. کی؟ رأس ساعت مثلا 5 بعد از ظهر 29 عرشبت که مرداد ما نمایشگاه شیطان فعال خواهد بود. بازدید هم برای همگان رایگان. یکی دو ساعت قبل از اینکه نمایشگاه افتتاح بشه آخرین اطلاع رسانی ها رو هم شیطان کرد. اطلاع رسانه آخرش این بود که هر که وارد این نمایشگاه شد هر چه رو دوست داره میتونه برداره، هر کلکی رو خوشتون اومد از نیرنگ ها و مکرهای شیطانی دوست دارید میتونید از این نمایشگاه بردارید، خودتون هم بعدن ازش استفاده بکنید. و آخرین جمله ای رو هم که دیگه آخرین اطلاع رسانش بود این بود، هر که وارد این نمایشگاه شد همین که از در وارد میشه اولین کسی رو که میبینید شیطان است. خب اما حالا مشتاق علاقمند که اون روز هم شیطان رو ببینن هم مکرها و نیرنگ های شیطانی رو بازدید کنن. روز موعود فرا رسید، هر که از در وارد می شد اولین کسی رو که می دید خودش بود. هی من مثلا وارد می شدم می دیدم یکی ایستاده خودمم، هی نگاهی به خودم می کردم نگاهی به اون کردم این منم این کیه، و نه اشتباه نمی کنی خب همون شیطانه. این نکته قشنگی است. در حقیقت ما هی جستجوی شیطان می کنیم در بیرون، اما دور نرید، شیطان همینجاست. ما حتی داریم در روایات گاهی وقتا شیطان میاد شانه بعضی رو می نوازد و در این نوازش شانه میگوید که تو خیلی بهتر از من عمل کردی، اینو که تو به کار بردی من بلد نبودم. یعنی انسان میتونه خیلی شیطان تر از شیطان باشد، و اینو که در قرآن هم شیاطین الجن والانس داریم. خب به هر حال هر که از در این نمایشگاه وارد میشد اولین کسی رو که میدید خودش بود، و این اولین کس خود شیطان بود که خود ما هستیم. یکی دو سه قدم که می اومد جلوتر یه عینک بزرگی به زمین افتاده بود که هر کس این عینک رو برمی‌داشت به چشمش می‌زد همه رو کوچک می‌دید. این دومین مکر شیطان بود. یعنی ما معمولاً دیگران رو تحقیر می‌کنیم، خودمون رو بزرگ می‌بینیم. خود بزرگ انگاری که ویژگی شیطانه و همین خود بزرگ انگاری زمینه سقوط و هبوط او رو فراهم آورد، ویژگی شیطانیست که ما تو زندگیمون داریم، تو رفتارهای خودمون داریم. و تحقیر دیگران، به هر شکل دیگران رو تحقیر بکنیم، چه کوچک ببینیم چه کاری بکنیم که فرد تحقیر بشه و کوچک بشه در نگاه دیگران. این که در آغاز بعضی از این سوره ها داریم ویل لکل همزه لمزه، این ویل، ویل متوجه کسانی است که این تحقیرها رو دارن، این فروکشیدن آدم ها رو دارن، دیگران رو تحقیر میکنن، دست کم میگیرن. بعد نیست اینجا یه توضیح کوچولوی من بدم، در روایات ما داریم ویل، همین ویل لکل همزه لمزه، ویل چاهی است در جهنم که این چاه اونقدر عمقشه که وقتی دو سه شب پیش که شب معراج پیغمبر بود، میگن پیغمبر وقتی به آسمان رسید صدای وحشتناکی شنید، برگشت به جبرئیل گفت این صدا چه بود؟ گفت سنگی بود که 70 سال پیش رهاش کردم و بعد از 70 سال اکنون به عمق ویل رسیده. این چاه ویل که اینقدر عمقشه مال کسانی است که همزه ی لمزه هستن. همزه یعنی کسانی که با اشاره دیگران رو مسخره میکنن و تحقیر میکنن، و لمزه به معنی کسانی است که با بیان سعی میکنن دیگران رو تحقیر بکنن، یکی با اشاره و شکلک نشون دادنه و دیگری با استفاده از کلام و واژه است. ویل مال چنین کسانی است. پس این ویژگی بعدی شیطان است. کسی که میرفت یکم جلوتر میدید یک خنجر آویزان شده و روی این خنجر نوشته شده لطفاً مرا در پشت دیگران فرو کنید. یعنی چی؟ همون که معروف از ما میگیم خنجر از پشت زدن. اینم از ویژگی های شیطانه. همه میرفتن توی این نمایشگاه جلو میرفتن بعد از مدتی خسته میشدن میومدن بیرون. یکی گفت خوبه برم ته نمایشگاه ببینم اون ته نمایشگاه چه خبره. یک کسی که حوصله‌اش بیشتر از همه بود رفت ته نمایشگاه، دید یه شیئی افتاده زمین، خیلی کهنه و فرسوده. شیطان گفت اتفاقا من از این حربه خیلی استفاده میکنم، از این خیلی استفاده میکنم، اما آدم ها متوجهش نیستن. وقتی اون رو برگشت برداشت، دید روی آن نوشته شده تنبلی. شما این شبها که زیارت ها و ادعیه ای رو میخونید برای شب قدر، یکی از ادعیه ای که ما میخونیم در همین زیارت جوشن صغیر هست. بعضیا نمیخونن، خیلی ها در شب قدر موفق نمیشن این رو بخونن، خیلی بلند و طولانی است، اما یک کلاس کامل اخلاق برای شب قدر که یکی از جملاتی که در اونجا وجود داره اینه که اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدایا من به تو پناه میبرم از کسالت و فشل بودن. کسالت یعنی همین تنبلی، اهل خمیازه بودن، بیحال بودن، رخوت داشتن، تحرک کافی نداشتن. این از اون حربه‌هایی است که شیطان به کار می‌بره. یک کسی هست به اسم آلبر کامو، شاید شما هم اسمش شنیده باشید، آلبر کامو میگه دو چیز انسان را بیچاره کرده است. یکی آزمندی که انسان را از بهشت بیرون آورد، اون هرسی که آدم ورزید، خداوند بهش گفت که همه اینا که در اختیارت بخور به این یکی دست نزن، ولا تقربا هذه الشجره، به آدم و حوا گفت به این یکی درخت دیگه نزدیک نشید. اما آزمندی و حرص باعث شد که اینا سراغ این یکی برن و همین باعث شد که از بهشت بیرون انداخته بشن. آلبر کامو میگه که دو چیز انسان را بیچاره کرده، اول آزمندی که انسان را از بهشت بیرون افکند، و دوم تنبلی که مانع شد دوباره انسان به بهشت برگردد. این دومین یا آخرین حربه ایست که شیطان به کار میبرد. خب برای این تعبیر ایست که این آقای کویلو داشته. اما اگه بیاییم سراغ قرآن، قرآن مکر شیطان رو اینجوری به ما معرفی میکنه. حالا اگه برگردیم به همون اولین نمونه تاریخی که آدم و حواس، میتوانیم اونجا ببینیم چجوری اومد وارد شد شیطان. قرآن خیلی روشن به این مسئله در سوره اعراف اشاره کرده. آدم و حوا داشتن تو این باغ قشنگ و زیبا، من شب پیش گفتم بهش نبوده، این یه باغ خیلی قشنگ و زیبایی بوده، چون اگر بهش بود توش گناه اتفاق نمی افتاد، اگر بهش بود یه کسی از اون بیرون نمی اومد، اگر بهش بود شیطان توی اون راه نداشت، نمیتونست وارد بشه. باغ خیلی قشنگی بود که خدا برای آدم و حوا در نظر گرفت، برای انسان. وقتی که خواست اولین مکر رو به کار ببره سوگن خورده، یعنی اولین کاری که کرد این بود. اینایی که خیلی راحت قسم میخورن در حد از حربه شیطانی بهرهگیری و استفاده میکنن، یا به گونه ای طرح میکنن که شما دلتون قرص میشه، هیچ مشکل و مسئله وجود نداره. اومد با آدم و حوا صحبت کرد، شیطان گفت که اگر خدا بهتون گفته از این درخت نخورید، علتش اینه که اگر از این درخت بخورید اینجا جاودانه خواهید شد و دیگه باعث میشه که شما نه جوع سراغتون بیاد، یعنی نه گرسنگی نه بیماری سراغتون بیاد، شما دیگه جاودانه خواهید بود. و اینا همین که از این درخت خوردن، چه اتفاقی افتاد؟ این اتفاقی که خداوند طرحش میکنه تو سوره اعراف خیلی گویاست. میفرماید اولین اتفاقی که افتاد این بود که هرچه پوشش داشتن از دست دادن، یعنی دیگه آبروشون رو از دست دادن. شیطان اولین کاری که میکنه سعی میکنه حیثیت و آبروی انسانی رو مخدوش بکنه و فرو بریزه، و بعد خب اینا رو از بهش بیرون کرد. یه جمله امیرالمومنین علی علیه السلام داره درباره این موقعیت، میفرماید که میدونید چرا آدم و حوا از شیطان پذیرفتند؟ علت این که شیطان قسم خورد و بعد آدم و حوا پذیرفتند این بود که المؤمن غر کریم، مؤمن گول خورنده بزرگواریست، مؤمن خیلی راحت گول میخوره. چرا؟ چون همه رو مثل خودش میبینه. آدم هم گفت که خب بی ممکنه کسی اسم خدا رو به زبان بیاره و اسم خدا رو به زبان بیاره و مثلا دروغ بگه، و چون خودش خوب بود اینو همینجوری تلقی کرد. المؤمن غر کریم و المنافق خب لئیم، مؤمن گول خورنده بزرگواری است، اما منافق و المنافق خب لئیم، اما منافق
کنعانکار پستیست که همه رو مثل خودش میبینه، چون خودش همش کلک میزنه، با هر که برخورد میکنه فکر میکنه الان او ممکنه کلک بارش بکنه. همینه که در برخورد با دیگران ساده اعتماد نمیکنه، اما مؤمن خیلی راحت اعتماد میکنه. و آدمهای مؤمن گاهی وقتا به سبب همین سلامت درونیشون و سادگیشون ممکنه خیلی ساده هم گول بخورن. شیطان وقتی میخواد مکرشو به کار ببره، خداوند تصویرش رو خیلی قشنگ و زیبا در قرآن گفته. این خیلی دقت بکنید به این ظرافتی که خداوند در قرآن طرح میکنه. خدا میفرماید وقتی شیطان میاد سراغ شما، اولین وسوسه درونی که شما میکنه میگه انی جارون لکم، من باد هستم. شیطان انسی هم چیه؟ همینجوره. آخه من تا آخر راه باد هستم. دو مسیر گناه میخوای قرار بگیریم، بهت میگه که خیالت راحت باشه آقا، من هستم باد. مشکلی پیش اومد من جواب میدم، گیر افتادی من مشکلتو حل میکنم. پس اولین هول دهنده و عنصر انگیزاننده رو اینجوری قرار میده که میاد به شما میگه من تا آخر راه باد هستم، انی جار لکم. بعد دومین نکته‌ای که میگه اینه لا غالب لکم الیوم، لا غالب لکم الیوم، یعنی هیچ که نیست بابا بفهمه الان. یعنی درست در لحظه‌ای که انسان میخواد گناه بکنه، سعی میکنه زمینه و فضا و شرایطی فراهم بکنه که مرتکب گناه، کسی که قراره ارتکاب گناه بکنه، فکر کنه که هیچ کس نیست، هرگز گیر نمیفته. شما حتما دیدی توی این برنامه هایی که گاهی وقتا نشون میده، اینایی که دستگیر میشن میگه اصلا من فکر نمی کردم که این اتفاق دیگه بیفته، من فکر نمی کردم لو برم. این فضا و زمینه را شیطان فراهم میکنه. اما بعدش شنیدنیه. خدا میفرماید وقتی خوب افتادی تو دام، میگه که انی بری اون منکم، من از تو بدم میاد. انی اخاف الله، من از خدا میترسم. ان عذاب ربی لشدید، عذاب خدا سخته. همین شیطان که طرفو برده به پرتگاه رسانده، تو دام گناه انداخته، بهش میگه من از خدا میترسم، عذاب خدا سخته. تا اینجا بات بودم، توی دل گناه طرف رو دیگه رها میکنه. و اون وقتی که گاهی وقتا راه بی برگشتی برای انسان میشه. این مکر شیطانیست. دقت بفرمایید، من دیشب گفتم خداوند میفرم من شیطان رو به تو معرفی کردم، خب همین کلک ها رو به ما گفته. وقتی که شما در آستانه گناه قرار میگیرید که میفهمید میخواهید گناه بکنید. چرا؟ ما از کجا میفهمیم این اتفاقی که قراره بیفته اتفاق خوبی نیست، گناهه؟ از این که داریم پنهانش میکنیم. ریا مال چیه؟ ریا، میگن ریا نکنید. ریا مال چیه؟ خوبیه دیگه. ما خوبی‌ها رو سعی میکنیم دیگران بفهمن که من دارم این کار خوبو میکنم، اما بدی درش ریا نیست. بدی رو ما معمولا چیکار میکنیم؟ پنهانش میکنیم که دیگران نفهمن. همین که شما احساس میکنید که پنهان میکنید دیگران نفهمن، خود این اولین چراغ قرمزی است که آدم باید مراقبت بکنه. این نکته اول. نکته دوم، در وجود خودت میفهمی که خدا راضی نیست، این امضای خدا پاش نیست. آدم در خودش این رو میفهمه. ما بد بودن بدی رو در خودمون میفهمیم، چون خدا اصل وجود ما رو به گونه ای ساخته که بدی با ما محرم نیست. بدی ها رو در فرهنگ دینی ما بهشون میگن منکر و خوبی ها رو بهشون میگن معروف، میگن امر به معروف نهی از منکر. چرا بدی رو میگن منکر؟ منکر یعنی چی؟ اگه قرار باشه یک کلمه معادل فارسی براش پیدا کنیم، منکر یعنی ناشناخته. چرا بدی رو میگن ناشناخته و خوبی رو میگن معروف؟ معروف یعنی چی؟ یعنی شناخته شده. خدا خوبی ها رو میگه شناخته شده، بدی ها رو میگه ناشناخته. به این دلیل ناشناخته است که با وجود ما سازگار نیست. مثال دم دستی و ساده ای من بزنم، اگر کسی از شما تا حالا اصلا سیگار نکشیده باشه مثل بنده، من حتی یک بار هم یه پک به سیگار نزدم، من اگه الان سیگار دستم بدن و من سیگار بکشم چه اتفاقی میفته؟ در اولین قدم این دود که وارد این بدن میشه و این بدن آشنا نیست، شناخته شده براش نیست، این این گل رو بو میکنی، این بو با تمام وجود شما همراه میشه، بعد گل معروف است، شناخته شده است، بوی گل با ارگانیزم من با وجود من هماهنگ است، اما دود سیگار و این سیگار وقتی وارد میشه این شناخته شده نیست، این منکر است، بدن چیکار میکنه؟ عکس العمل به خرج میده، شما سرفه میکنید، عکس العمل به خرج میدی، البته بعد از مدتی که پیش رفت میشه انی جارون لکم، یه کاملا همسایه میشه، شما این طرف از گوشش و دماغش و همه جا میتونه این دود رو بیرون بده، یعنی دیگه مسلط میشه، ورزیده میشه توی این مسئله. همه کسانی که معتاد میشن در اولین لحظه های اعتیاد، در اولین قدم ها عکس العمل های این بدن به شدت در مقابل این مقاومت نشون میده، یعنی میخواد بگه این چیه؟ منکر ناشناخته است. ما اولین بار که گناه رو مرتکب میشیم، در اولین قدم ارتکاب گناه، این ارگانیزم معنوی ما، درونی ما به ما میگه این آشنا نیست، نسبت به اون عکس العمل به خرج میدیم. اما اگر مدتی پیش رفتیم چه اتفاقی میفته؟ انی جارون لکم، با ما دیگه یگانه میشه و حتی ممکنه خدایی نخواسته برسیم به جایی که از گناه لذت هم ببریم. همون گناهی که در آغاز بدمون میومد با ما سازگار نبود، کم کم چنان خواهد شد که ما ازش خوشمون میاد. خیلی حیف من این روایت رو اینجا نگم، روایت از امام صادق علیه السلام باید باشد که میفرماید اربع و فذن اشد من الذن، چهار تا چیز تو گناه وجود داره که از خود گناه بدترن. چهار چیز ما تو گناه داریم که از خود گناهی که شما مرتکب میشید بدتره. اربع و فذن اشد من الذن، ال استبشار، شما گناه بکنید کیف بکنید بخندید، ول افتخار، گناه بکنید و به گناه خودتون افتخار بکنید، ولی استحقار، گناه بکنید و گناه خودتون رو کوچک بشمارید، ببین که چیزی نیست. واسه هستم مثلا یه دزدی میکنن، من که چیزی نبردم، مثلا ما یه میلیارد بیشتر نبردیم، با بعضی میلیارد میلیارد مثلا برن، 3000 مثلا میلیارد، من که هنوزم خودم نمیتونم نقطه هاشو بنویسم، صفراشو نمیتونم بنویسم. بله، خودش همیشه با کی مقایسه میکنه؟ با بدترها. خیلی نکته خوبی است که اینجا هم طرحش بکنم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود از ویژگی‌های دوستان ما و از نیکبختان و سعادتمندان اینه که در همیشه در گناه، در امر گناه خودشون رو با خوبان مقایسه میکنن و در امر دنیا همیشه خودشون رو با کسانی که پایین تر هستن. شما تا یک گناهی مرتکب میشید خودتونه با گناهکاران بزرگتر مقایسه نکنید، من که کاری نکردم، فلانی اینجور 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 لیست میدیم. این جوازیست برای گناه کردن. پس چهار چیز در گناه وجود داره که از خود گناه بدتره. الاستبشار، آدم گناه کنه کیف کنه، لذت داره، چه کلاهی سرش گذاشتم، چطوری دستش انداختم. حتی کسی گناه که میکنه بعد با یه لذت خاصی میگه که متوجه شدی چی کاره، چه کلاهی، نفهمید هستم، حالیش نشد، با لذت و با کیف با استبشار از گناهی که مرتکب شده سخن میگوید. ول افتخار، به گناه خودش افتخار میکنه. ول استحقار، گناه کوچک میشماره. ول اصرار، در گناه خودش اصرار میورزد، ادامه میده گناه را. و اینجاست که دیگه اینها بدتر از خود اصل گناه خواهد بود. خب، پس شیطان شیوه کارش با ما مکره و مکر شیطانی اینجوره، ما رو میاره میندازه توی دام و وقتی افتادیم تو دام کنار میکشد و اعلام میکند من از خدا میترسم. دیشبم گفتم واقعا شیطان، حتی بعضی از عرفای بزرگ ما میگن شیطان بزرگترین موحد بوده. شیطان گفت خدایا من فقط در مقابل تو سجده میکنم. خدا رحمت کنه اقبال لاهوری رو که ایشون میگه که کسی که نماز نمیخواند از شیطان خیلی بدتره. شیطان هرچه باشه در مقابل خدا سجده کرد، در مقابل انسان سجده نکرد، اما اون که نماز نمیخواند حاضر نیست مقابل خدا هم سجده بکنه، این از شیطان بدتر است. شیطان رو بعضی گفتن، حتی بعضی از بزرگ گفتن بزرگترین عارف است. حالا بعضی هم یه سخنی گفتن که قشنگه اما پذیرفتنی نیست. بعضی از عرفا بزرگ گفتن، حتی کسی مثل مولانا میگوید شیطان با غیرت بود، دید همه دارن بهشت رو انتخاب میکنن میرن بهش، جهنم خدا خالی میمونه. به غیرتش برخورد، گفت خب بعد خدا اینو ساخته بالاخره یکی بره اونجا، گفت من میرم. بله شیطان به غیرتش برخورد و جهنم رو انتخاب کرد. این مکر شیطانیه. پس شیطان معمولا طرف رو دعوت میکنه، میاره نزدیکش میکنه، میگه باد هستم، بعد میگه لا غالب علیکم الیوم، هیچ که الان نیست، اصلا نگران نباش، اصلا کسی متوجه نخواهد شد. وقتی آدم تو پرتگاه قرار گرفت، اینجاست که شیطان فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبی، وقتی دید که نه عرصه خراب شد، اوضاع تنگ و تار شده است، میگه انی اخاف الله، من انا بری ام منکم، من اصلا از تو بدم میاد. شیطان اعلام براءت میکنه از کسی که گناه کرده، همون رو که خودش آورد توی صحنه. بعد میگه من از خدا میترسم، از مکرهای شیطانی. اما یه آیه دیگری ما در قرآن داریم که این آیه رو امشب مبنا قرار میدم، برای اینکه انشاءالله در شب آینده بست و گسترشش بدم و بیشتر تو این زمینه صحبت بکنم. شیطان خودش در قرآن اعلام کرده که من از چهار سو به انسان هجوم میارم. یعنی تکیه‌گاه‌های اصلی من در آمدن به قلمرو جان و روح انسانی این چهار تا هستن. چهار تا تکیه‌گاه اصلی دارم. ثم لآتینهم، من میام. بازم پریشب یادتون هست دوستانی که بودن، گفتم این نونی که وجود داره تشدید داره، یعنی حتما لامم اگه قبلش اومد تأکید بیشتره. ثم لآتینهم، شیطان میگه من قطعا میام. ثم لآتینهم، از کجا میام؟ من بین ایدیهم، از پیش رو میام. و من خلفهم، از پشت سر میام. و عن ایمانهم، از سمت راستتون میام. و عن شمائلهم، و از سمت چپتون میام. ما شش جهت داریم، بله شش جهت، بالا، پایین، جلو، پشت سر، سمت چپ، سمت راست، شش جهت. شیطان گفته است من از چهار جهت میام، یعنی از دو جهت نمیتونه بیاد، یه جهت پایینه، یک جهت بالاست. که مفسران گفتن علت این که گفته از این دو طرف نمیتونم بیام، پایین چون جایگاه سجده است، یعنی آنان که اهل سجده باشن پیش روی خدای خیش بر خاک بیفتن، شیطان در وجود اونها نمیتونه تسلط داشته باشه. و اونایی که سری به بالا دارن، این پیوند و ارتباط خودشون رو دارن، اهل دعا هستن، اهل نیایش هستن، اهل پیوند با آسمان هستن، شیطان از این دو طریق نمیتونه وارد بشه. اما از این چارسویی که شیطان وارد میشه، این چارتا معنا دارن. سمت چپ میام، سمت چپ چیه؟ سمت راست میام، پیش رو میام، پشت سر میام، این چارتا چی هستن که معمولا شیطان از این چارتا میاد؟ اولی که پیش روس و شیطان میاد، پیش روی من و شما چی الان؟ الان پیش روی من و شما از نظر زمانی چیه؟ پیش رومون آینده است دیگه، بله؟ پیش روی ما آینده است، پشت سر ما گذشته است، سمت راست ما خوبی های ما هستند، سمت چپ ما بدیها و ضعفها و گناهان ما هستن. شیطان با این چهارتا کار داره. اول آینده. شما را نسبت به آیندتون نگران میکنه. اولین مسئله‌ای که برای شما ایجاد میکنه نسبت به آینده، هیبت میگه معلوم نیست چی بشه، بابا فکری برای بعدت بکن. اینه که یعدکم الفقر، هی وعده فقرتون میده، بابا گرونی ها، فردا دیگه مرغ ممکنه حالا الان چقدر قیمتش، مثلا فرض کن بشه 10,000 تومان، بابا برو 50 کیلو بخر بذار مثلا تو فریزر. شما مثلا فرض کن میرید مثلا 50 کیلو مرغ میخرید. نقله که امام صادق علیه السلام وقتی وارد خونه شد از کسی که خدمتگزارش بود سوال کرد که ما چقدر آرد تو خونه داریم؟ گفت مثلا ما 10 کیلو داریم. امام فرمود خب 1 کیلوش برای ما کافیه. گفت آقا گفتن گرون میشه آرد، من تازه الان میخواستم برم یه مقدار بخرم. امام فرمودم این 9 کیلو رو الان ببر بین دیگران تقسیم کن. یعنی این حرص و آزمندی و ولعی که به جان انسان میفته، هی تو رو از آینده میترسونه، ذهن شما رو درگیر آینده میکنه و اونقدر ممکنه نسبت به آینده خیال پردازی بکنه که شما یادتون بره الان لذت ببرید. بعضی هستن اینجوری هن، هی پسنداز میکنن برای آینده، آیندهی که بعدش دیگه ممکنه اصلا نباشه. مگه آینده دست من و شماست؟ چی میتونه تضمین بکنه که من چند لحظه دیگه هستم؟ نفس المر خطاتون الى عجله، این نفس زدن آی ما قدم آیست به سوی مر، کی میدونه چه اتفاقی میفته؟ این آینده رو ای برای شما تاریک میکنه، نگرانی شما رو نسبت به آینده افزایش میده و این باعث میشه که ما از حال غافل بشیم. اسم این مسئله در قرآن میشه خوف. خوف یعنی ترس. ترس همیشه متوجه آینده است، برخلاف حزن که همیشه متوجه چیه؟ گذشته است. پس شیطان پیش روی ما را از آینده، آینده را نسبت به نگاه ما و پیش روی ما تاریک جلوه میده، نگران کننده نشون میده و سعی میکنه که ما را از آینده بترسانه و با این ترس از آینده و مشغول کردن ما به آینده، فرصتی رو که اکنون داریم از دست بدیم. شما میدونید ما 3 قطعه زمانی داریم، یه گذشته است، یه آینده است و یه حال. ما فقط تنها قطعه‌ای رو که در اختیار داریم که همین حاله، نه آینده دست شماست نه گذشته دست شماست. گذشته رو که اصلا ما نمیتونیم برگردونیم. من میخوام الان نیم ساعت پیش رو برگردونم، زمین و زمان رو و همه امکانات رو الان به کار بگیرم، امکان بازگردوندن نیم ساعت گذشته نیست. این خیلی پیام قشنگی است که مولا امیرالمومنین برای ما داره. میفرماید ما فاطم مزا، گذشته گذشته، دیگه اینقدر خودتو مشغول گذشته نکن. و ما سیعتی کف عین، آیندهی که نیومده کجاست؟ قم فقطن فرصت بین الادمین، برخیز و این فرصت بین دو عدم را دریاب. عدم آینده، آینده عدم دیگه، هنوز نیومده، معلوم نیست، و عدم گذشته. قم برخیز فقطن فرصت بین الادمین، این فرصت بین دو عدم رو در یا. انسان موفق کسی است که حال رو در میابد. و به قول خیام که از همین شعر حضرت علی استفاده کرده، میگه از دی که گذشتی چزو یاد مکن، فردا که نیامده از فریاد مکن، بر نامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و عمر برباد مکن. آدم موفق اکنون رو در میابد. به قول سهراب سپهری، زندگی آبتنی در حوضچه اکنون است. اگر کسی همین اکنون رو دریابد و از این لحظه بهره گیری بکنه، این انسان انسان موفقی است. و ما اکنونمون رو یا به قربانگاه گذشته میبریم، یعنی الان میشینیم هی قصه پیش رو میخوریم، یا دلواپس چی؟ آینده هستیم. آیندهی که نیست و گذشتهی که نیست، دوتا نیست امروز ما را نیست میکنه و این خطای بزرگی است که اتفاق میفته و این کار کار شیطان است. اگر قرار باشه ما از چنبره شیطان خودمون رهایی بکنیم، الان را در میابیم. البته این به معنای این نیست که آینده را نبینیم و گذشته را نبینیم. گذشته را ببینیم که از گذشته برای امروز استفاده کنیم، نه تو گذشته بمونیم. این شیطان تو را تو گذشته نگه می‌داره. ای میشینی غصه می‌خوری، ای کاش اون کارو می‌کردم، ای کاش چی؟ دیگه گذشت، دیگه امکان پذیر نیست. بگو حالا چی کار کنم؟ یا مشغول آیندت میکنه که از فرصتهای اکنونت استفاده نکنی. ما اگر از اکنون به نفع آینده استفاده کنیم، اکنون رو دریابیم، موفقیم. و اگر از گذشته برای اکنون بگیریم، موفقیم. اما نرفتن به سمت آینده بی اکنون و نموندن در گذشته با حذف اکنون، هر کدوم از اینا اتفاق بیفته خطای بزرگی است که در زندگی انسان هست و این راهکار شیطان برای نفوذ در قلمرو وجودی ماست. انشاءالله در شب آینده توفیق باشد ما این دوتا حوزه دیگر رو هم بحث و بررسی بکنیم و کم کم انشاءالله آماده بشیم برای اینکه موانع دیگری رو که پیش روی انسان است دریابیم. اجازه میخوام امشب رو هم برادر عزیزمونم رسیدن که استفاده بکنیم، من یه نکته رو هم برای امروز مطرح بکنم. مثل امروزی دیگه کم کم امام مجتبی علیه السلام در خونه رو میبنده و اجازه نمیده که افراد به دیدن مولا بیان، چون خیلی وضع مولا نگران کننده است. گزارشی که محمد حنفیه داره اینه که میگه که پدرم دیگه از امروز نمازش رو نشسته میخونه، نمیتونست امام بیسته و نماز بخونه. زهر هم کم کم اثر خودش رو گذاشته بود و ما پیشانی مولا رو بسته بودیم و تو این موقعیت فقط خانواده ما اطراف حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. بعد از کمی که مولا چشمش رو باز کرد، چون گاهگاه در حالتی قرار می گرفت که چشمهای مولا بسته بود و در این حالتی که مولا داشتن زمزمه هایی داشتن، بعد یک بار که چشمشون رو باز کردن فرمودن که من صداها رو از بیرون میشنوم، اجازه بدید در رو باز کنید تا دوستان من و کسانی که هستن به دیدن من بیان. در رو باز کردن، خب یه تعدادی مردم پشت در جمع شده بودن، وارد شدن. پیشا پیش همه اینها یکی از یاران حضرت علی بود به اسم حجر ابن عدی، شما هم اسم حجر رو شنیدید، کسی که با فاصله کمی بعد او رو به شهادت رسوندن. حجر ابن عدی وقتی وارد شد، وقتی وضع امام رو نگاه کرد، شروع کرد به گریه کردن و شعر خوندن. وقتی که شعری رو خوند که این شعر نشوندنده اینه که ما پس از تو چه باید بکنیم و بر ما چه خواهد گذشت، حضرت به حج فرمود بنشین. حجر نشست. وقتی حجر نشست، امام از او سوالی کرد، فرمود که حجر، تو در اون روزی که وادارت بکنن که مرا سب بکنی، از من بد بگویی، تو چه خواهی کرد؟ حالا شما ببینید که مولا چه وضعیتی داشته. ما همتون شنیدید که تو این روزا بعضیا میگفتن علی و نماز، علی و مسجد، مگه علی نماز هم میخون؟ علی رو چه کار به مسجد؟ فضای تبلیغاتی که علیه امیرالمومنین درست کرده بودن اینجوری بود که حتی تو خود این کوفه بعدها کسانی به شکرانه ضربت خوردن امیرالمومنین علی علیه السلام مسجد ساختند. در همین کوفه ها یکی از این مساجد، مساجد معروف سماک بوده، مساجدی رو کسانی ساختن. حتی بعد از حضرت ابا عبدالله هم همین جور شد، زنانی در کوفه به شکرانه شهادت حضرت ابا عبدالله هم شتر قربانی کردن و هم دستور ساختن مسجد داشتن. میگن وضع به جایی رسیده بود درباره حضرت علی که میگفتن لا صلاة الا بلعن ابی تراب، نماز بدون نفرین کردن و لعنت کردن ابی تراب پذیرفته نیست. یک نفر وقتی یک بار تو قنوت خودش امیرالمومنین را لعن نکر، سب نکر، برای جبران این کاری که کرده بود مسجدی ساخت، مسجد ساخت برای جبران این مسئله که من در نمازم فراموش کردم به علی سب بگویم. حجر وقتی نشست گفت حجر اون روز چه خواهی کرد؟ که تو رو در تنگنای قرار میدن که مرا سب بکنی. حج گفت اگر آن روز مرا قطعه قطعه کنند، اگر آن روز مرا در آتش بسوزانند، من تو رو رها نخواهم کرد. اینجا بود که نگاه امام چرخید، متوجه حضرت ابا عبدالله شد. حجر هم الان نشسته، گفت حسین عزیز من تو رو توی یه روزی میبینم و در یک جایگاهی میبینم که نه این یک ضربه‌ای که به من خورد، ضربه های فراوان بر تو وارد خواهد شد. و بعد فقط دستشو بالا برد و به اشاره‌ای گفت، همین اینقدر دستو بالا آورد، یعنی اگر من یک بار صورتم از خون سر سرخ شد، محاسن من رنگین شد، تو چهار بار محاسنت سرخ خواهد شد. خوب است بدانید که واقعا در کربلا حضرت ابا عبدالله چهار بار صورتش گلگون شد. بار اول وقتی بود که بالای سر جوانش حضرت علی اکبر رسید، این صورت رو به صورتش گذاشت و خون علی اکبر محاسن امام رو رنگین کرده بود. بار دوم وقتی بود که یک نفس ایستاد تا استراحتی بکنه، جنگ و ادامه بده، که سنگ بر پیشانی او نشست و این خون صورت مولا رو رنگین کرد. بار سوم وقتی بود که تیر به سینه امام نشست و امام افتاد، وقتی آقا داشت این تیر رو از پشت میکشید، این خون فواره میزد و به صورت امام پاشیده میشد. و آخرین بار وقتی بود که شمر آمد در گودال قتلگاه، و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
نامش به لب اهل نیاز است علی، نامش به لب اهل نیاز است علی، بر عالمیان محرم راز است علی. در مسجد کوفه چون شهید دش گردد، گفتن مگر اهل نماز است علی. ای که گله آینه صدق و صفایی علی، شاهد پروانه بزم وفا شبستان خدا علی. مولای من یار وفادار حبیب خدا علی، بنده محبوب خدایی علی تشنه تر از زمزمه آبشار گرم مناجات و دعای علی تا دم آخر که نفس می کشی فاطمه می گفت کجا علی گرچه مدینه کمرت را شکست خون جگر از کرب و بلای علی شبای آخر عمر اول مظلوم عالم امیر المؤمنین علی علیه السلام است از همین جای کار آباد دل بریم کوفه خانه علی مظلوم سری بزنی مثل امشبی وقتی طبیب آوردن زخم فرق آقا رو مداوا کنه شیر تجویز کرد اما لحظه ای که میخواست خونه رو ترک کنه گفت بگید ببینم بزرگتر این خونه چه کسیست امام مجتبا جلوت فرمود امرتو بگو گفت آقا دیگه کم کم به باباتون بگید وصیتاشو بکنه ای ضربه ای که فرق باباتون رو شکافده زهرآلود بوده کار خودشو کرده آخه نمیدونم این جمله با دل امام مجتبا چه کرد بچه ها رو صدا زد علی مظلوم میخواد وصیت کنه از زبان شعر براتون بخونم بهتر عرض ادب کنی آخه این کنار بسترم از عشق دیده تر نکنید بچای من به پیش چشم یتیمان پدر پدر نکنی توان دیدن عشق یتیم در من نیست نثار جان علی این همه گوهر نکنی ای وای عزیزان من به پیر مرد جزامی سلام من ببرید ولی ز مرگ من او را شما خبر نکنید سادات محفل آماده اید بگم ایوا یا بقیت الله اجرک الله جان امان امان ز کوچه که گرفتن راه مادر تو سیدا، به به زکوچه ای که گرفتن راه مادر تان، تمام عمر از اونجا جمن گذر نکنی. مگه علی میتونست فراموش کنه؟ یه بیت از من و هر چه ناله داری بسم الله، انشالله نجف اشرف و ایوان با صفای امیر المؤمنین عرض ادب کنیم. آخه گفز کوچه‌ای نتوانم گذشت کندرون، ز گوشم سر من گوشوار افتاده، وای وای وای، ز گوشم سر من گوشوار افتاده، ای اما اون شب علی با زینبش راز مگو داشت، گویی خبر از بوسه زیر گلو داشت، وصیتاشون کرد حرفا رو زد، یه وقتم صدا زد حسین جان عباس جان جلو بیاین بابا، دست حسین رو گذاشت توی دست عباس، صدا زد عباس جان کربلا از حسینم یادت نره بابا، هرچی حاجت داری مد نظر بیار، از زویدای دلت بگو یا حسین.